أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نماز جماعت در نمازهای نافله بود که مشهور گفتند نماز جماعت در نمازهای نافله مشروع نیست مگر در نماز استسقاء، و بر این مطلب ادعای اجماع شد، ولی برخی مثل صاحب مدارک تمایل داشتند که مشروعیت شرکت در نماز جماعت رو در نمازهای نافله ادعا کنند. ایشان در جلد 4 مدارک صفحه 314 بعد از اینکه نقل کرده که علامه در منتها فرموده است مشروع نبودن جماعت در نماز نافله مذهب علماء ما هست، انه مذهب علمائنا اجمع، فرموده است که ما در این مطلب اشکال داریم، چون استدلال این آقایان یکی به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و فضیل هست که ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان النافلة فی جماعت بدعتون، که این اختصاص داره به نافله در شبهای ماه رمضان. و نمیشه ازش مشروع نبودن نماز جماعت رو در مطلق نوافل فهمید. و نیز استدلالشون به روایت محمد ابن سلیمان دیلمی بود که لا جماعت فی نافلتن، که سندش ضعیف بود به خاطر عدم وثاقت محمد ابن سلیمان دیلمی، و اجماع هم در مسئله ثابت نیست، چون شهید در ذکرا تعبیر میکنه که ظاهر المتأخرین المنع، این نشون میده که مسئله اجماعی نبوده. علاوه بر این که ما روایاتی داریم دال بر جواز و مشروعیت نماز جماعت در نافله هست، یکیش صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که در این روایت نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به ایشان فرمود صل به اهل که فی رمضان الفریضه و النافله فانی افعله، و صحیحه هشام و صحیحه حلبی و صحیحه سلیمان ابن خالد هم راجع به این که زن میتونه امام جماعت زنها در نماز نافله بشه، که چون خصوصیتی برای زن نیست معلوم میشه مردم میتونه امام جماعت در نماز نافله بشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما راجع به روایاتی که منع میکنه از نماز جماعت در نافله معتقدیم، روایات تام و سند و دلالت داریم، همون صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و فضیل بعید نیست که اطلاق داشته باشه نسبت به عدم مشروعیت در نمازهای نافله، چون فرمودن الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعتون. این ظاهرش اینه که نکته بدعت بودن نماز جماعت در نمازهای در شب ماه رمضان اینه که اونها نافله بودند. علاوه ایشان فرمودن که روایت حسنه سلیمان بن قیس هلالی هم هست که والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه و اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه، که دیگه این دلالتش روشنه. سندش هم فرمودن به نظر ما معتبره، چون سلیمان بن قیس از خواص اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. علاوه بر این که روایاتی هم هست ولو سندن مشکل داره، اما میتونه به عنوان مؤید ذکر بشه، مثل روایت عیون اخبار الرضا که نقل میکنه که امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام به مأمون نامه نوشتن، فرمودن لا يجوز ان يصلى تطوعا في جماعه لان ذلك بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یا روایتی که خصال نقل میکنه از اعمش، از امام صادق علیه السلام در حدیث شرایع الدین که لا يصلى التطوع في جماعه لان ذلك بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وسائل الشيعه جلد 8 صفحه 335. بعد فرمودند که اما صحیحه عبدالرحمن ابن ابي عبد الله، او که چون ظاهر اولیش قطعا درست نیست، به خاطر اینکه در خصوص نافله در شبهای ماه رمضان که از مسلماته که جماعت در آن بدعت بوده، ولذا باید اون رو توجیه کنیم، بگیم صل به اهلک یعنی در منزل نماز بخون، بیرون نماز نخون. حالا ایشون فرمودن به خاطر اینکه اونها منتظرن شما بیایید باشون افطار کنید، بیرون نماز میخونید طول میکشه و این موجب اذیت اونها میشه. یا برخی گفتن که چون اگر بیرون نماز بخونی مبتلا میشی به نماز جماعت در نوافل از باب تقیه، برای این برو در منزل نماز بخون، صل به اهلک، نه اینکه امام جماعت بشو، یعنی صل فی اهلک. اما اون روایاتی که راجع به امامت زن هست در نمازهای نافله، اونها چون احتمال خصوصیت برای زن نیست، میشن معارضه با صحیحه عرصبت خدمتتون که زراره و محمد ابن مسلم و فوزیل و حسنه سلیم ابن قیس هلالی که مفادشون عدم مشروعیت نماز جماعت در نوافل بود، در مقام تعارض خب ترجیح با این روایات دال بر عدم مشروعیت هست، به خاطر اینکه اولا شهرت بین فقها بر عدم مشروعیت، ثانیا این روایات مخالف عامه است، عامه قائل به مشروعیت جماعت در نوافلن و لذا ترجیح با این روایاتی است که دال بر عدم مشروعیت جماعت در نوافل هست. این محصل فرمایش آی خویی هست در این بحث. بعد مطلبی رو از محقق همدانی نقل کردن که ایشون فرموده بود که این روایات امامت زن در نافله که در مقام بیان مشروعیت جماعت در نافله نیست، فل جمله میفهمونه که در نافله جماعت مشروعه. خب فل جمله مشروع باشه کافی است درش که در نماز استسقا مثلا مشروع جماعت. ایشون فرمودن که نه، این بیان رو ما قبول نداریم. خب مثلا صحیحه حلبی که امام علیه السلام ابتداعا فرمود تأم المرأه النساء فی الصلاة تأمهن فی النافله ولا تأمهن فی المکتوبه، خب این رو ما بگیم در مقام بیان نیست نسبت به مشروعیت امامت زن در نمازهای نافله، خب این وجهی نداره. خب امام علیه السلام ابتداعا فرمود که مشروع از امامت زن برای زنان در نافله بدون اینکه مسبوق به سؤالی باشد. چجور بگیم در مقام بیان این حکم مشروعیت نماز جماعت در نافله نیست؟ پس این فرمایش محقق همدانی رو ما قبول نمی کنیم، ولی عمده اینه که روایات با هم متعارضند و ترجیح با روایاتی است که دال بر عدم مشروعیت جماعت در نافله هست. در کتاب تعالیق و مبسوطه جلد 3 صفحه 453 جواب خواستن بدن از فرمایش آقای خویی، مطرح کردن که این صحیحه زراره و فوزیل که ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعه، درسته که ازش استفاده میشه که در مطلق نافله نماز جماعت مشروع نیست، خصوصیتی برای نافله در شبهای ماه رمضان نیست، ولیکن تعارض میکنه با اون روایاتی که دال بر مشروعیت نماز جماعت در نافله است، همون سه روایتی که راجع به امامت زن برای زنان در نماز نافله هست که چون خصوصیتی برای زن نیست داله بر مشروعیت نماز جماعت در نافله است، با اونها تعارض میکنه. این که مرحوم آقای خویی فرمودن ترجیح با روایاتی است که داله بر عدم مشروعیت نماز جماعت در نافله است، خب این وجهی نداره. اما شهرت فتواییه که مرجح نیست، اونی که مرجح شهرت رواییه است. مشهور فتوا دادن به عدم مشروعیت نماز جماعت در نافله، این که مرجح نیست حتی به نظر آقای خویی. و اما این که بگیم این روایات داله بر عدم مشروعیت نماز جماعت در نافله مخالف عامه است و مقدم میکنیم بر روایات داله بر مشروعیت از باب ترجیح به مخالفت عامه، خب روشن نیست که این روایاتی که میگه که زن امام جماعت زنان میشه در نافله این موافق عامه باشه. اینها اختلاف داشتن در امامت زن نسبت به زنان، منگهی آخه این روایات رو حمله بر تقیه کنیم احتمالش بسیار ضعیفه. این که روایت میگه که المرأت و تأم النساء تأمهن فی النافله ولا تأمهن فی الفریضه، این چه وجهی داره که تقییتا صادر شده باشه؟ بعد از اینکه ترجیحی نداشت هیچ کدام از این دو طایفه از روایات بر دیگری، اون طایفه ای که دال بر عدم مشروعیت جماعت هست در نوافل با اون طایفه ای که دال بر مشروعیت هست تعارض و تساقط بکنن، رجوع میکنیم به عام فوقانی که صحیح زراره و فضیله که داره لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها ولکن نها سنتون، که اطلاق این صحیح اقتضا میکنه که نماز جماعت در همه نمازها سنت و مستحبه، چه نمازهای نافله چه نمازهای فریضه. آخرش مطرح کردن که معذالک الاجدر و الاحوط ترک الجماعت فی النافله. خب این اشکال که شهرت فتوایی مرجح نیست، خب اشکال واردی است. اما این اشکال دیگر که روایات داله بر مشروعیت نماز جماعت در نافله احتمال حملش بر تقیه ضعیف هست جدن، خب این جوابش اینه که ما در بحث تعارض مرجحی که داریم یک مرجح تعبدی است، خذ به ما خالف العام، مقدم میکنیم خبر مخالف عامه رو بر خبر موافق عامه. بحث این نیست که این خبر احتمال این هست که تقییتا صادر شده، نه، یک مرجحی است در باب تعارض برای اینکه اقرب به حق رو ما انتخاب کنیم. در خود روایت هم بود که خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، خبر موافق عامه ابعد است از حق تا اون خبر مخالف عامه. بحث تقیه نیست، ممکنه دو تا خبری باشه که از پیامبر نقل شده، بحث تقیه مطرح نیست. یک خبری که از پیامبر نقل شده موافق عامه است، خبر دیگر مخالف عامه است. ما ترجیح میدیم خبر مخالف عامه رو بر خبر موافق عامه. وانگهی همین مقدار در تقیه کافیه که میل فقهای عامه به همین هست که مشروعیت در نماز، مشروعیت جماعت در نماز نافله تأیید بشه، ولو دقیقا مضمون روایت مورد فتوای عامه نباشه. اما با مذاق عامه جور میاد، همین کافیست برای اینکه ما این روایات رو حمله بر تقیه بکنیم. و اما اینکه ایشان مطرح کردند که بعد از فقد مرجحات و تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عموم صحیحه زراره و فضیل که لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنتون، خب اینو ما به عنوان عام فوقانی که دلالت کنه بر مشروعیت نماز جماعت در نوافل قبول نداریم، غیر از این که عرض کردیم ولکنها سنتون ظهور نداره در اثبات استحباب نماز جماعت حتی در نمازهای واجبه، چون قدر متعقل اینه که ولکنها سنتون فیما کانت الجماعه مشروعتن، اصل مشروع بودن جماعت مفروغن ان بوده بین زراره و فضل و بین امام، بس در وجوب و استحباب آن بوده. امام می فرمان که نه، اون مشروعیت از باب استحباب نه از باب وجوب. اما کجا مشروعه کجا مشروع نیست در مقام بیان نبودن. ونگهی این رو ما عرض کردیم قبلا، وقتی در روایت داره که از صلوات و فریضتان، این انصراف داره به همون صلوات یومیه که متعارف درش نماز جماعت، و الا از صلوات و فریضتان که شامل نماز مستحب نمیشه، چون این فریضه ظاهرش اینه که به معنای واجب هست. چون سؤال زراره و فضیل از وجوب جماعت بود، سوالشون از وجوب شرکت در نماز جماعت بود، و رضا گفتن الجماعت و فریضتون هیه، حضرت فرمود از صلوات و فریضتون و لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنتون. پس ما بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل عدم مشروعیت جماعت در نوافل. ضمناً اون روایت عیون اخبار الرضا سندش به نظر ما درسته، حال قطع نظر از این که ما عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو توثیق میکنیم به خاطر اینکه شیخ صدوق بارها راجع به او گفته رضی الله عنه، و این رو ما ظاهر میدونیم در شهادت به عدالت و وثاقت او، و علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری هم بعید نیست بگیم ثقه است. علامه هلی او رو توصیف کرده، احمد ابن ادریس قمی که از ادلاء قمینه اکثار روایت کرده از او، و اینها بعید نیست منشأ بشه که ما وثوق پیدا کنیم به وثاقت او. تعبیری هم که شیخ طوسی راجع به او داره اینه که فرموده فاولون. این هم تقویت میکنه این زن به وثاقت ابن قتیبه رو. مجموع اینها منشأ میشه انسان وثوق پیدا کنه به وثاقت ابن قتیبه. حالا قطع نظر از این، در عیون اخبار الرضا سه تا سند ذکر میکنه به رساله محض الاسلام. رجوع کنید به عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 121، سند اول رو که ذکر میکنه، حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس النیسابوری العطار رضی الله عنه به نیسابور فی شعبان سنت 52 و 300، قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبت النیسابوری عن الفضل ابن شاذان. در صفحه 127 سند دوم رو ذکر میکنه، حدثنی بذلک حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، قال حدثني ابو نصر قنبر ابن علي ابن شاذان عن ابي عن الفضل ابن شاذان، و بعد میگه و حدثنا الحاكم ابو محمد جعفر ابن نعيم ابن شاذان رضي الله عنه عن عمه ابي عبد الله محمد ابن شاذان عن الفضل ابن شاذان مثل حديث عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس. ضمنا فرموده که و حدیث و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رضی الله عنه اندی اصح، ولذا سند این مشکل نداره. اتفاقا روایتی که مرحوم آیخویی تعبیر کرد از او به حسنه سلیم ابن قیس، او مشکل سندی داره و خود آیخویی در معجم اشکال کرده. در سند این روایت چون راوی از سلیم در این روایت ابراهیم ابن عثمانه، یعنی ابی ایوب خزاز یا ابی ایوب خراز که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده، چطور میتونه از سلیم ابن قیس که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلامه، حالا تا زمان امام باقر هم بوده، بلا واسطه نقل حدیث بکنه؟ ولذا سند اون روایت به نظر ما اشکال داره. در مستمسک مرحوم آقای حکیم بعد از تعارض و تساقط روایات فرمودن که خب عمومات اقتضا میکنه عدم مشروعیت نماز جماعت رو در نافله، همون عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و یا عموم من زاد فی صلاتی فعلیه العاده که اگر بخواد طبعا للامام زیاده رکع بکنه، خب این خلاف من زاد فی صلاته فعلیه العاده هست. بعد ایشون فرمودن که اگر نوبت به اصل عملی هم برسه، اصل عملی اقتضا میکنه عدم مشروعیت نماز جماعت رو در نافله بیان ایشون اینه، فرمودن که بنابر این که متابعت امام واجب تکلیفی باشه، خب ما علم اجمالی داریم در این نماز جماعت، یا مشروع نیست این نماز جماعت، پس باید حمد و سوره بخونه این مأموم، یا مشروع این نماز جماعت، پس اقتدا که کرد این مأموم به این امام تکلیفا واجب متابعت کنه از این امام در افعال نماز. و یا اگر گفتیم در نماز جماعت مشروع، ولو در برخی از نمازها مثل نمازهای جهریه که مأموم صدای امام رو میشنوه، حرام تکلیفی است خواندن حمد و سوره، علم اجمالی شکل میگیره که یا این جماعت مشروع نیست پس مأموم باید حمد و سوره بخونه، یا مشروع پس حرام تکلیفی است خواندن حمد و سوره، که این مطلب رو ما هم قبلا عرض کردیم، ولیکن عرض کردیم این مبتنی بر این است که وجوب متابعت حکم تکلیفی باشه، یا حرمت قرائت حمد و سوره بر مأموم در نماز جماعت حرمت تکلیفیه باشه، ولی این خلاف ظاهر ادله است و ظاهر ادله اینه که حرمت وضعیه است، یعنی صرفا میشه حرمت قرائت حمد و سوره در نماز جماعت مشروع حرمت وضعیه، یعنی مبطل نماز جماعت هست، یا ترک متابعت در نماز جماعت مشروع مبطل نماز جماعت هست، که این منشأ میشه که علم اجمالی منحل بشه اگر این مأموم متابعت رو ترک کنه یا حمد و سوره بخونه، علم تفصیلی پیدا میشه که این جماعت باطله، یا به خاطر اینکه اصلا این جماعت مشروع نیست، یا اگر این جماعت مشروع بوده با این کاری که مأموم کرد جماعت رو باطل کرد. ولذا اگر نوبت به اصل براءت برسه، اصل براءت از وجوب قرائت بر این مأموم جاری میشه بلا معارض. من عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک در این بحث بخونم، فرمودن که المرجع الاصل فی کل واحد من الاحکام که اصالت البراءه من وجوب القراءه و من مانعیت زیادت فی الرکن، لکن یشکل الرجوع الی الاصل کلیتا من جهت العلم الاجمالی به وجوب المتابعه بناءً على وجوبها النفسي او القراءة مثلا، بل قد يدور الان بين الوجوب والحرمة في خصوص بعض الموارد كما في الصلاة الجهرية بناءً على حرمة القراءة ذاتا، يعني بناءً على حرمة القراءة تكليفا، ولو شك بين الثلاث والاربع وقد حفظ الامام انها ثلاث فإنه يدور أمره بين التسليم والإتيان بركعة منفصلة وبين ترك التسليم والإتيان فانه يدور امره بين التسليم والاتيان بركعه منفصله وبين ترك التسليم والاتيان بركعه متصله. انصافا آقای حکیم دقیق صحبت کرده، علم اجمالی منجز رو مبتنی کرده بر قول به وجوب متابعت امام در افعال او تکلیفاً، و یا حرمت خواندن حمد و سوره بر مأموم تکلیفاً که ما این رو قبلا توضیح دادیم. بعد اضافه ای که ایشون داره اینه که اگر حالا بحثون اعمه در شک در مشروعیت در مورد نماز چهار رکعتی اصل عدم مشروعیت رو بنابر رجوع به اصل عملی توضیح داده که مثلا در نماز عشاء اقتدا میکنه به یک امام جماعت ناقص العضو، خب شک میکنه این مأموم که رکعت سوم یا چهارم، امام با رفتارش نشون میده که رکعت سومه و الان داره برم میشه برای رکعت چهارم. خب این مأموم علم اجمالی داره، یا این جماعت مشروعه پس باید سلام نده و برخیزه رکعت چهارم هم متابعت کنه با امام، یا این جماعت مشروع نیست پس باید بنا بر چهار بگذاره سلام بده و یک نماز احتیاط بخونه، یک رکعت نماز احتیاط بخونه، و این علم اجمالی منجزه. البته در این مثال ایشون نیاز به علم اجمالی نداشت، خود قاعده اشتغال میگه که شک در رکعات که داشتی باید احراز کنی رکعات نماز را و شما به این نماز نمیتونی اکتفا کنی. خب از این بحث بگذاریم، نتیجه گرفتیم نماز جماعت در نافله مشروع نیست مگر در نماز استسقا که یقینا مشروعه و از مسلمات هست که نماز استسقا با جماعت خونده می شده. برخی نماز عید قدیر رو هم اضافه کردن که انشاءالله اینو در جلسه آینده بحث میکنیم و همینطور ببینیم آیا نماز نافله که بالعرض واجب شده مثل نذر با نذر واجب بشه، آیا چون حالا شده واجب جماعت خوندن در این نماز واجب که بالعرض واجب شده مشروعه، یا چون به ذات نافله است جماعت در آن مشروع نیست. انشاءالله جلسه آینده این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.